سنجیده میشه. سال 2006 ما شاهد جنگ 33 روزه لبنان بودیم و حزب الله لبنان خب یک شکست سنگینی رو تحمیل کرد به رژیم صهیونیستی. در اون جنگ که سید حسن نصرالله یه سخنرانی که یه جمله کلیدی رو گفت که این میتواند مبنای در واقع چگونگی آفند ما باشد، ایشون فرمودن که مقاومت دیگر قواعد جنگ را رعایت نخواهد کرد و ما این حق را داریم تا در هر زمان، هر مکان و هر شیوه ای با دشمن روبرو شویم. در واقع سید حسن اشاره کرد که آقا دیگه قرار نیست ما در یک قالب پیشبینی پذیر و تعریف شده بیم با دشمنمون روبرو بشیم. ما هم در عرصه رسانه و افکار عمومی که از منظر ناتو میدان جدی جنگ های آینده هست، فعلی و آینده، ما هم باید ظرفیت هامون رو به گونه ای هدایت و تقویت بکنیم که در هر زمان و مکانی بتوانیم روایت خودمون رو به افکار عمومی جهان در واقع عرضه بکنیم. الان در همین قضایای اخیر شما ببینید دشمن ما به دنبال شکدهی یه پرونده حقوق بشری در مجامع بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایرانه. شما میبینید یه هشتگی رو میان بیش از 200 میلیون بار در فضاهای رسانه‌ای برجستش میکنن، ترندش میکنن به نوعی. این با چه هدفی داره صورت میگیره؟ در راستای ارائه تصویری سیاه و نامطلوب از جمهوری اسلامی ایران. نکنید دشمن ما الان فهمیده که پرونده هسته‌ای به نتیجه نخواهد رسید، یعنی اینکه با این پرونده نمیتواند اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد بکنه. رفته به این سمت که یک موضوعی رو که دارای مشروعیت در اذهان عمومی افکار عمومی جهان هست روی این موضوع تمرکز بکنه و از اون طریق اجماع جهانی علیه ما شکل بده. خب شما می‌بینید این روایت سازی هایی که رسانه‌های معانده ما، در واقع بهتر بگیم رسانه‌های تروریستی، اینها دارن انجام میدن، در واقع هدف برجسته سازی مسائل حقوق بشری با هدف تضعیف جایگاه منطقی و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران هست. همزمان دارن خب روی بحث تضییع طلبی هم کار میکنن، مأموریت های مختلفی رو در نقاط مختلف کشورمون دارن هدایت میکنن. لذا ما اگر میخوایم واقعا این تلاش دشمن رو خونسا بکنیم، بعد از حالت انفعال خارج بشیم. ما این واقعیت رو بپذیریم که در مواجهه با جنگ شناختی دشمن عمدتا منفعل عمل میکنیم. دلیل داره. امروزه اثبات شده که کشورهایی میتوانن بازیگر جدی در عرصه بین الملل باشن که افقهای پیش روی خودشون رو زودتر از دیگران ببینن و بر مبنای اون افقهای پیش رو برنامه ریزی بکنن، در واقع فیوچر استادی داشته باشن، آینده پژوهی داشته باشن و بر مبنای آینده پژوهی ظرفیت‌های خودشون رو مهندسی بکنن. ما هم مثال من بزنم، مثال ملموسی، ما تو همین اختشاش و تأخیر با یه واژه‌ای روبرو شدیم که الان تو فضای نخبگانی خیلی روش بحث میشه، نسل زد، همین دهه 80 که الان هستن. دو سال قبل من خودم یه یادداشتی نوشتم نسل زد و آینده ایران. اون زمان من اشاره کردم که در اندیشکده های جهان این مسئله نسل زد شده به عنوان یک مسئله جدی مطرحه. وزارت دفاع آمریکا سال 2018 یک سندی رو منتشر کرد، بر مبنای اون سند تهدیدات پیش روی ایالات متحده آمریکا در افق 2028 رو اومده فهرست کرد. یکی از اون تهدیداتی که آمریکایی‌ها در این سند آینده پژوهیشون به اون اشاره کردن مسئله نسل زد هست. میگه اینها یک نسلی هستن که به واسطه بزرگ شدن در واقع و شکل‌گیری هویتشون در دوران رسانه‌های فراگیر و رسانه‌های اجتماعی، اینها دارای نظامات ارزشی متفاوتی هستند نسبت به نسل‌های قبلی. طبیعتاً وزارت دفاع آمریکا اینجوری تحلیل میکنه، میگه اینها ارزش‌های امروزی آمریکا رو شاید قبول نداشته باشن و این تحلیل کرده که آمریکا در سال 2025 و به سمت 2028 با چالش در واقع نسل زد معترضی روبرو خواهد شد که ارزش‌های امروزی آمریکا رو چالش میکشن. خب این یه تهدید از ژاپنی هم دقیقاً همین مسئله رو دارن. این رو دو سال پیش
کره‌ای ها خیلی زودتر، 4-5 سال پیش باهاش مواجه شدن.
احسن. این نسل زدی ها کسی هن که امروز ما در همین اختشاشات میبینیم زیر 22 سال سنشون عمدتن، یعنی دارن کم کم بازیگر اجتماعی میشن در کشورهای مختلف. خب عمدتن هم به خاطر اینکه اینها تحت تاثیر رسانه اجتماعی جهانی بودن، عمدتن یک ارزش‌های مشترک فکری هم دارن. مثلا نسل زدی ها محیط زیست براشون یه ارزش مشترک هست در کل دنیا. خب این سند وزارت دفاع آمریکا میگه خب ما با این چالش روبرو خواهیم شد، چگونه بیم این رو باش مواجه بشیم؟ ببینید اینجا بعد ما بعضی جاها بیم از دشمن درس بگیریم. میگه بعد ما آگاهی بخشی بکنیم، شکاف بین نسلی، بین نسل ایگرگ و نسل ایکس با نسل زد رو. نسل ایکس نسل سیاستگزار کشورها هستن، نسل ایگرگ نسل در واقع دهه 60 های ما میشن که عمدتاً مدیران میانی هستن و نسل زد هم این نسلی است که تازه داره بازیگر اجتماعی میشه و نقش سیاسی داره میره کم کم، حق رأی داره پیدا میکنه. میگه بعد ما بیایم شکاف بین نسلی رو از طریق آگاهی بخشی کاهش بدیم که کمتر با چالش روبرو بشیم. این نگاه کن، این یک کار آینده پژوهی هست که این سیاست از توش در میاد. ما هم اگر میخوایم با در واقع جنگ ترکیبی و به طور خاص جنگ شناختی دشمن روبرو بشیم، باید افق پیش رو قبل از مواجه شدن با بحران در واقع ببینیم و برای مواجهه هوشمندانه تحریزی بکنیم و این تحریزی هم باید مبتنی بر تقویت ظرفیت‌های موجودمون باشه. من قائل به این نیستم که حتما باید ظرفیت‌های جدیدی خلق بکنیم. ما باید همین ظرفیت‌هایی رو که داریم از طریق سیاست‌گذاری هوشمندانه، این سیاست‌گذاری هوشمندانه مبتنی بر شناخت هوشمندانه است، ما باید سیاست‌گذار ما، تصمیم ساز ما فهم دقیقی از میدان داشته باشه. حاج قاسم سلیمانی که امروز اسطوره ملی ماست، ایشون چگونه توانست جبهه مقاومت رو حفظ بکنه و توسعه بده؟ همیشه با اینکه سیاست گذار بود خودش در کف میدان حضور داشت، خودش همیشه در عملیات ها بود. این شد که شد حاج قاسم موفقی که تونست فتنه های مختلف دشمن رو مهار بکنه. امروز سیاست گذار ما اغلب خودش کف میدان نیست، داره از یک فضای دیگری تصمیم سازی میکنه، اون تصمیم سازی در کف میدان پاسخگو نیست. لذا این رو باید ما توجه بکنیم و اگر بهش توجه نکنیم خب خسارت های بیشتری به ما تحمیل خواهد شد و اون خرمشهری که از آقا سال 95 اشاره کردن، در واقع اون خرمشهرها رو ما از دست خواهیم داد و باید به یه هزینه سنگین تری بریم مثلا تا آزادسازی، که من میگم آقا خرمشهرها یه بخش عمدش ذهنه، افکار عمومیه، این افکار عمومیمون رو نباید بذاریم که سقوط بکنه در دامان دشمن.
متشکرم آقای صبحی، خدمت شما هستیم.
خدمت رو عرض کنم که عرض سلام مجدد دارم خدمت میهمانان عزیزی هم که در استودیو هستن، عرض ادب دارم. حالا با توضیحی که فهمودم دوست بزرگوارمون، من یه توضیح مختصری داشتم مبنی بر این که خب وقتی جنگ ترکیبی علیه ایران تو اکتبر 2022 وارد اون کانال جدیدش شد، قبل از اینکه به قولی برخی این پرداهای تجربه نشده، یعنی اتاقای فکر خارج از ایران به سرعت وارد لاین جدید اعتراضی شدن و وضعیت فاز اختشاش و توهم و براندازی رو گرفتن، این اتمسفر فعال ضد ایرانی حالا گستره اون جنگ رسانه‌ای علیه ایران رو طوری بارگذاری کردن که مرزهای اون میتونیم بگیم که تو شبکه‌های اجتماعی دربرگیری بالایی داشته و اینطور میتونیم حالا تعبیر کنیم که هر خبر تبدیل شد به یک منطقه جنگی، یک میدان جنگی تا ذهنیت مردم رو تغییر بده. این که حالا ما از قبل چه کار کردیم چه کار نکردیم تو عرصه جنگ نرم، جنگ سخت و به قول اون جنگ هوشمندانه، و اینکه امروز رسیدیم به بحث جنگ پیپیدی چه کاری کردیم، یه مسئله دیگه ای هست. مسئله اصلی که حالا چه ساعت هم فکر کنم الان خیلی مهمه اینه که به یک باوری برسیم در خصوص این که همچین جنگی وجود داره و این حوزه رسانه یک محلی شده برای به قولی ایجاد اختشاش فکری، این که یک نوع وسواس ذهنی ایجاد کنه. و البته این اتفاقاتی که در خصوص جمهوری اسلامی ایران رخ میدم طبیعیه، چون مادامی که ایران به عنوان اپوزیسیون نظام بین الملل منتقد نظم فعلی و در این حال یکی از مبدعان نظم جدید جهانی باشه، این جنگی که به نوعی جنگ جهانی سلبریتی محور یا مدیا محور هیچ وجه دور از انتظار نیست. مثلا همین اخیراً یه فایل صوتی از خبرنگار بی بی سی منتشر شد، قطعا دوستان شنیدن این فایل صوتی رو. تا حدودی پشت پرده یه تاریکخونه بزرگی نورافکن افتاد روش و مشخص شد که اهداف اصلی این رسانه‌های ضد ایرانی چیه. تو این فایل که خب باز نباید بهش نگاه خوشبینانه داشت، خانم رعنا رحیم‌پور بدون روتوش حقیقی اومده گفته که حرفی زده که هیچ موقع روی استیج خبری رسانش بیان نمی کنه، پخش نمی کنه، بدون پرده و آشکار داره میگه که چطور آشوب طلب ها و رسانه های اونها روی تجزیه و تکه پاره کردن ایران و تبدیل کشورمون به یک ایرانستان تمرکز دارن. یعنی دشمن عملا و به طور جدی وارد اون فاز جنگ ترکیبی شده که هر روز تو رسانه های فارسی زبان که حالا اتاق های عبری عربی غربی داره رو آنتن میره و اذهان مردم رو داره قربانی میگیره. میدونید که حالا تو این 50 روز اخیری که مشاهد برخی نارامی ها بودیم، این شبکه سعودی اینترنشنال به طور ویژه و دائم تریبون خودش رو در اختیار رهبران احزاب تجزیه طلب قرار داده بود. حالا فکر میکنم بیان اینها خیلی مهمه که چه خوراک فکری، چه چیزی داره آماده میشه به ما داده میشه. تو 20 روز اول این آشوب ها بیشتر از 20 تا چهره تجزیه طلب اونجوری که حالا بررسی تحلیل شده جمعاً 5 بار تو این رسانه ها آمدن مصاحبه کردن و بالاخره اون قصه تجزیه طلبی خودشون رو پیش بردن. این هم مجدد باید تاکید کنم که بالاخره رسانه های بیگانه دیگه از جمله خود بی بی سی هم از این قافله برای بحث تجزیه طلبی و پاره پاره کردن ایران و تشویق به اقدامات خشونت طلبانه و تروریستی توی ایران و منطقه توی این مدت عقب نموندن و گناه رسانه لندنی کمتر از رسانه سعودی نیست. بحثی که اینجا مهمه، مسئله اصلی که دوست عزیزمونم اشاره کرد، به دنبال
آقای کمالی صحبت کردم پیش از
بله آقای کمالی عزیز اشاره کردن، اینه که خدمتتون عرض کنم این بحث تروریسم رسانه‌ایه که دارن پیش میبرن. دشمن قصد داره با ایجاد یه فضای تند رادیکالی باعث ایجاد فضای ملتهب و کشته‌سازی بشه، در نهایت بخواد یک کمپین بین المللی علیه ایران شکل بگیره تا بتونن تو اون چشماندازهای تحریمای جدیدشون رو علیه مردم اعمال کنن و به نوعی اون اوکراین سازی که مد نظرشون هست رو به ایران برسونن. خیلی ها شاید بگن مثلا آقا فایده این رادیکال کردن، تند کردن چیه؟ جواب اینم واقعا به دور از ذهن نیست، چون توی شروع یه همچین جنگی خب رفتن سفرهای غربی از ایران، اومدن بمب و تحریم و ایجاد فضای نظامی خب علیه کشورمون، این به قولی میتونیم بگیم که خوابیه که پشت پرده این کمپین سازی هست. جمهوری اسلامی من مجدد تاکید میکنم اپوزیسیون نظام بین الملل به خاطر همون بحث نظم جدید جهانی که حضرت آقا هم چندین بار بهش اشاره داشتن، این هستش منطقیه که خب میگه اگه ایرانی هستی و به عنوان جمهوری اسلامی هستی محکوم به نابودی هستی، حتی اگه بشه مثلا بحث مجوز دارو نمیدونم خیلی از مباحث دیگر رو میان تحریم میکنن، چون اون نظم جهانیه برای غرب یه خط قرمزه. این خط قرمز هم از لحاظ گفتمانی نه صرفا جغرافیایی، و تو همه ساحاتش میاد یه شکل منسجم میده که به قول علیه ایران قوی. اینجا باز خیلی ها تو این جنگ رسانه‌ای که صورت گرفته فکر کنن مثلا قصه اینها با اسلام، روحانیت، جمهوری اسلامی، اصل قصه اینه که با ایران قویه که اینها مشکل دارن. رهبری
معظم انقلاب بر ایران قدرتمند و مستقل تاکید داشتن.
دقیقاً
بله
دقیقاً. و به خاطر همین میخوام بگم این شورش آنلاین و اینا معتقدن که نباید در حد سوزوندن چند تا روسری و بی‌حجاب شدن و نمیدونم آتیش زدن پرچم ایران باقی بمونه. این معتقد بودن که این جریان اعتراضی نیاز به چیزی مثل جنس خون داشت تا بتونن تو مجامع جهانی ایران رو متهم ردیف اول کنن. حدود 260 تا شبکه ماهواره‌ای که گردش مالی بالایی هم داشتن از جمله همون اینترنشنال، بی بی سی، العربیه و خیلی از اینها که از یه اتاق فکر واحد سازماندهی می شدن وارد این جنگ ترکیبی و شناختی علیه مردم شدن. خب که اینا لازمش هستش که در راسته همون باز فرمایش مقام معظم رهبری یه تبیینی بشه، مشخص بشه این رسانه های تروریستی که مثلا همین اینترنشنال توی 6 سال گذشته به چه صورتی راه افتاد و با چه هزینه بودجهش از کجا تامین داره میشه. مثلا همین رسانه به قولی تروریستی سالانه 50 میلیون دلار داره به عنوان هزینه های جاری از وزارت اطلاع رسانی عربستان دریافت میکنه. تو رأس این رسانه شاهزاده فیصل رئیس سابق سازمان امنیت و خدمت دانشگاه سفیر پیشین عربستان تو واشنگتنه که یکی از چهرهای ضد ایرانی نزدیک به صهیونیست‌ها و منافقینه، یا عبدالرحمن راشد که از چهرهای شناخته شده سعودی هستش که بالاخره هویت و وضعیتش مشخصه. نکته اصلی که باز نباید فراموش کنیم که اینه که اگر که ماجرای فوت مرحومه مهسا امینی که واقعا همه رو ناراحت و غمگین کردن رخ نمیداد، طبق برنامه ریزی هایی که داشتن تو مهما وارد فاز آشوب می شدن تا غرب با کشوری تضعیف شده وارد اون قصه چونه‌زنی برای بحث دوم پسا مذاکرات بشن.
متشکرم. آقای نوروزانی،
حضورتون عرض کنم که من راجع به این بحث تجزیه که اشاره شد این نکته رو مورد تاکید قرار میدم که این کار وقتی ما میگیم هوشمندانه به واقع راجبش فکر شده. ببینید اگر ایران با این پتانسیل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، با این جمعیت حدود 90 میلیون نفر و با آینده روشن، اگر این مردم ایران این گونه بهش فکر نکنن و توی دامی بیفتن که داره بهشون از هان اونها تلاش میکنن القا بشه بحث تجزیه و اینها، دقت کنید اگر این اتفاق بر فرض محال رخ بده و 3 یا 4 ایران کوچک داشته باشیم، تک تک این ایران ها به امریکا، به عربستان سعودی، به رژیم صهیونیستی، به که و که و که متکی خواهند بود. یعنی برای این که بتونن خودشون حفظ کنن وابسته میشن به اون قدرتی که عامل تجزیه اینها بوده. این نکته خیلی مهمی است که در ورای این تبلیغات گفته نمیشه، ولی بر اساس همون زائقه سنجی که انجام دادن میان این اتفاقو شک میدن. دوستمون صحبت کردن، آقای دکتر کمالی اشاره فرمودن راجع به اون نسل موسوم به نسل زد. ببین رخ پدید آمدن چنین نسلی کاملا طبیعیه. این افرادی که ما ازشون به عنوان نسل زد حالا برفرض نام میبریم مربوط به دهه 80 و 90 هستن، سنشون حدوداً 20 ساله. وقتی به گذشته اینها نگاه میکنیم، اینها در اواخر دهه 70، اوایل 80 دنیا اومدن تا الان. اصلا اینها چیزی به اسم قبل از انقلاب که نسل من اونو دیده درک نکردن، جنگ رو درک نکردن، اینکه ناامنی وجود داره، اینکه بمباران شهرها وجود داره، اینکه زندگی کوپانی هست، اینکه ارتباطات محدوده، چه و چه اینا. ما اگه بخوایم در هنگامی که به اصطلاح داریم برای جنگ هیبریدی، جنگ ترکیبی تحریزی میکنیم، بیایم به روش سنتی عمل کنیم و گزاره‌های مربوط به خیلی زمانی که اصلا اینها توش نبودن بیان کنیم، به هیچ عنوان قابل درک برای این نسل نیست. اونها نگاه میکنن میگن ما در دهه 80 دنیا اومدیم، الان 20 سالمونه، اون موقع این گونه بودیم، الان این گونه هم هستیم و امیدی هم به آینده نیست. اینها رو سعی میکنن به این شکل پرورش بدن و ترتیب بدن. البته عرض کردم اصلا مقصر نمیشه اینها رو به این شکل دونست، یه مقدار ضعف و کمکاری از ماها بوده که نتونستیم اون جهاد تبیینی که هست آقا فرمودن و دشمن هم از اون طرف توی به اصطلاح سندی که مربوط 22 ناتو بود مورد اشاره آقای دکتر کمالی بود هوشمندانه راجع به این موضوع کار میکنه، ما نتونستیم چنین سندی ایجاد کنیم، چنین انسجامی حرکتی رو ایجاد کنیم. بنابراین اگر ما میخوایم توی این اتفاق موفق باشیم باید بلافاصله راجع به این مسائل تجدید نظر کنیم، یک باز اندیشی در این مفهوم فضای سایبر، در ابزارش، در توانمندیامون، در محتوایی که مد نظرمون هست رخ بده که انشالله بتونیم در کنار هم به این هم مهم دست بده.
در آستانه 40 سالگی میخوام این رو بگم که یک زمانی من با پدرم که گفتگو میکردم فکر میکردم که نوع زندگی من و نوع تربیت من با پدرم خیلی فاصله داره، خیلی اختلاف داره و فرسنگ ها جهان ما متفاوته. اما در مورد پدر بزرگم و پدرم چنین فکری نمی کردم و توی ذهن من این بود که زندگی اونها شبیه به همه و فکر می کردم تکنولوژی دوره نوجوانی ما و جوانی ما خیلی تکنولوژی متفاوتی نسبت به تکنولوژی دوره مثلا جوانی پدر من و نوجوانی پدر من بوده. الانی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم اتفاقا به این نتیجه میرسم که نه، خیلی اختلافی در واقع در تربیت و نوع نگرش ما من و پدرم وجود نداره نسبت به نسلی که امروز به عنوان نسل زد میشناسیمشون و همروزگار ما هستند و توی این کشور در واقع حضور دارن، نسلی که به قول شما آقای نوروزانی قبل انقلاب رو درک نکرده، جنگ رو درک نکرده، اون فضای ناامنی رو درک نکرده، دوره سازندگی رو ندیده و و و و خیلی چیزهای دیگه، 78 رو ندیده، 88 رو ندیده، بیا ذهنیتی نسبت بهش نداره، دوره کودکیش بوده، دوره گذارش بوده. اما آن چیزی که الان وجود داره اینه که این نسل نسل متفاوتیه. اگر ما با کتاب آگاهی خودمون رو، دانش خودمون رو به دست می آوردیم، نسل امروز ابزارهای دیگری داره، یوتیوب داره، خدمت شما عرض بکنم که اصلا کلن فضای نت رو، اینترنت رو داره و از اون طریق آموزه های خودش رو دریافته. اینجا اونجاییه که من برمیگردم باز هم به صحبت فراز قبلی ما که شاید اختلاف نظری وجود داشته باشه با آقای صبحی در این فراز و اون هم بحث آفندی و پدافندی آقای نوروزانی، این که ما از اون منظری که آقای صبحی روایت کردند، من حداقل برداشتم این بود که در ساحت خدمت شما عرض بکنم که پدافند داریم حرکت میکنیم، هی سعی میکنیم که اون زره دفاعی خودمون، اون سپر دفاعی خودمون رو ببریم بالاتر و اصلا انگار که اون فضای تهاجمی رو فراموش کردیم. یعنی همون بحثی که آقای کمالی ابتدای برنامه هم داشتیم که جنگ ترکیبی بیشتر از این که پدافندی باشه باید آفندی باشه. این حوزه رو باید چه کنیم آقای نوروزانی؟
من تأکید میکنم برای این که ما بذاره بفهمید مثلا تجربیات انقلاب اسلامی در این حوزه مورد بررسی قرار بدیم و بعد به یکی از اصول جنگ مراجعه میکنیم. هنگام پیروزی انقلاب در سال 59 آغاز جنگ تحمیلی، ما در مرزهای خودمون با دشمن در ارتباط بودیم و درگیر بودیم، در داخل مرزهای خودمون بود که جنگ سخت گرم رخ میداد و ادامه پیدا میشد. الان بعد از 4 دهه شما میبینید که این اتفاق در نه تنها در مرزهای ایران رخ نمیده، بلکه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی این توانمندی رو پیدا کرده که بتواند با توجه به یک شبکه و یک اندیشه که به صورت منسجم در سطح منطقه ایجاد کرده در مقابل تهدیدات فرا منطقه خودش و فرامرزی خودش، مثلا مثل داعش، با کمک دولت عراق، با کمک مردم عراق بیسته در مقابل داعشی که در سوریه ظهور کرده به همین شکل و الی آخر. این چرا رخ داده؟ برای اینکه ما موفق شدیم اون اندیشه پدافندی رو با توجه به اصل بسیار مهم جنگ، اصل آفند، یکی از اصول اصلی در واقع اصول جنگ هستش. ببینید ما اصل پدافند نداریم ولی اصل آفند داریم. چرا؟ چون معتقدیم که با اصل آفند است که شما می توانید به دشمن تحمیل اراده کنید. با اصل پدافند تنها می توانید مانع صدمه بیشتر خودتون بشید و سیانت کنید. اما اگر بخواید تحمیل اراده کنید و اون گسترش حد اکثری خودتون رو به دست بیارید، باید برید سراغ اصل آفند. بنابراین با توجه به فرمایش شما، من تأکیدم بر این هستش که ما باید در اسرع وقت از حالت انفعالی و پدافندی خارج شیم با اتخاذ تدابیر درست و با اندیشه و استفاده هوشمندانه بجا و صحیح از ابزار رسانه در عرصه های همچون سایبر فعال بشیم و تلاش کنیم که انشاءالله این سیانت انقلاب اسلامی که مد نظرمون هست و توسعه و گسترشی که پتانسیل و ظرفیتش موجود هست انشاءالله به منصه ظهور برسونیم.
متشکرم. آقای صبحی خدمت شمایی.
سلامت باشیم. خدمت عرض کنم، حالا من یه توضیحی رو بدم. بحث من این نبود که ما باید انفعال داشته باشیم و فقط در به قولی پوزیشن دفاع قرار بگیریم. حرف اصلی اگر که بخوایم بدون رفوش ماجرا رو بررسی کنیم اینه که ما فعلا تو حوزه یاتا هیچ ذره‌ای هم وجود نداره که ما بخوایم بالا بکشیم. من حرف من اینه که اگر که اتفاقی بخواد بیفته، ما بعد اول تفهیم بشه برای مردم به طور شفاف و واضح مشخص بشه، درک بشه که همچین جنگی وجود دارد. این برای من جا بیفته که مثلا یه اتفاق میفته برنگردن بگن کار خودشونه. این خیلی مهمه که ما بتونیم این اعتماد از دست رفته که بین رسانه و مردم به هر دلیلی، به هر دلیلی که شاید به خاطر بعضی از محدودیت ها و قوانین رسانه ای ایجاد شده، ترمیم کنیم، بعد بتونیم یک عملیاتی داشته باشیم. من وقتی تو زمین خودم نمیتونم افکار عمومی خودم رو مدیریت کنم، چه حمله ای میخوام داشته باشم؟ مسئله اصلی اینه که ما مثلا بعد از فوت همین خانم امینی تا چند روز تکلیف مشخص نبود که چه خبری میخواد بیرون بیاد، چه چیزی یه شورای اطلاع رسانی، یک مدیریت بحران واحد در این خصوص ما تو کشورمون نداریم. در صورتی که الان بحث خبرنگاری بحران توی تمامی رسانه ها، توی تمامی کشورها داره مطرح میشه. ما یه سخنگوی
استاد یک در واقع پارادایم رسانه‌ای داره در دانشگاه‌های جهان تدریس میشه.
اصلا خب ما الان میگم تو ما تو دانشگاه خودمون هم داره تدریس میشه. آیا ما الان شما بفرمایید که مسئول و سخنگوی استاد بحران این شرایطی که تو کشور ما شکل بده کیه؟ شما نگاه کنید بعد از اینکه این خبر اومد چند تا خبر بعد از همین که اصلا از اونا بگذاریم، همین چند وقت پیش آتش سوزی زندان اوین بود، چند تا خبر از چند تا مرجع در اومد. آتش نشانی یک خبری رو اعلام کرد، ناجا یک خبری رو اطلاع کرد، در خبرگزاری ها دستگاه رسانه ای از طرف وزارت ارشاد و غیره هم خبرهای مختلفی رو منتشر کردن. کجا ما یک سیستم یک بار؟ ولی احسن حرف شما درسته، تو تمام دانشگاه های بین المللی داره تدریس میشه، تو ایران ما هم داره تدریس میشه.
بله در ایران هم تدریس میشه،
در حد تدریس.
البته در قالب رشته مستقل تدریس نمیشه ها.
نه رشته مستقل نیست. بنده خودم این درس رو تدریس میدم توی دانشگاه رسانه. من میخوام بگم که
به شکل واحد درسی داره
عملی نداریم. خب اصل قصه اینه که ما تا زمانی که بخوایم یه مقدار روی بحث شعار و یه سری حرفای فانتزی بخوایم جلو بریم، هیچ اتفاقی نمیفته. ما باید بیایم یه سری چیزایی مشخص کنیم، بگیم که آقا جون مثلا من الان از شما یه سوالی دارم. زندان اوین آتیش گرفته، آتیشش بالا رفته، دودش بالا رفته، دیگه فضای مجازی طوریه که هر کسی گوشیشو میگیره یه فیلمی میگیره پخش میکنه. چند ساعت بعد رسانه‌های رسمی ما اومدن، بعد از اینکه این اتفاق افتاد بعضی از خبرگزاری اومدن گفتن که آقا گفته میشود، شنیده میشود آتیش گرفته، در صورتی که اونور دنیا نبود که یه خبرنگاری میتونه حضور داشته باشه، شهر و خبرنگار داریم. به خاطر یک سری معذوریت‌ها، محدودیت